است در سایه نجابت و ایمان.
بهترین سراغاز صبح از اعماق شب می جوشد و خورشید دالانهای تاریکی را پشت سر نهاده سر بر می آورد. رستاخیز چلچله ها را بیگر که باغچه ها را نوید می دهد به شکوفه دادن. جانی تازه دمیدن در رگهای هستی. زمین از چنگ سیاه چاله ها گریخته است، آزاد شده است از زنجیر شب و پرده های شب را کنار می زند تا قدم بگذارد به اتاق نور. خورشید شبنم ها را کنار می زند تا بیدار شوند گل بوته ها و ما غزل خداحافظی بخواند.
می‌دمد صبح و کله بست سحاب، از صبوح از صبوح یا از آب. می‌وزد از چمن نسیم بهشت، آن بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب. در میخانه بستند دگر، افتته یا مفتح الابواب. لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کباب. این چون این موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. این چون این موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
مهر به ایوان میتابد، تنور آتش میگیرد، بوی نان میپیچد در چهارچوبه در، آینه چشمک میزند به زندگی. زندگی جریان دارد هنوز. اینجا سرآغاز سباست، صبح را با هم به شادی آغاز کنیم.
نور و صدا و حرکت یه صبح تازه اومده، پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، درخت ها رو نفس بکش، پنجره دستاتو میخواد، اتاقو زنده کن به عشق، با جشن نور و رقص با یه صبح نو، یه روز عشق و برکت که کمترین نشونشه نور و صدا و حرکت. یه روز دیگه است یه صبح نو، یه روز عشق و برکت که کمترین نشونشه نور و صدا و حرکت. صبحو ببین، روزو بخند، چشماتو تو چشمه بشور، ماهی چشماتو بده به چشمه های پاک نور. صبحو ببین، روزو بخند، چشماتو تو چشمه بشور، ماهی چشماتو بده به چشمه های پاک نور، به چشمه های پاک نور. نور و صدا و حرکت یه صبح تازه اومده، پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده،
سیاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام، صبح بخیر به حضور همه شما سبایی های عزیز، شمایی که از پس این شب سیاه در صبح سپید و طلوع انشالله اتفاقات ناب با ما همراه هستید با فرکانس رادیو سبا موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. در کنار همکاران پرتلاش هم با شما هستیم انشالله تا ساعت 14. صدا بردار حجت حسینی، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری و من هم لاله جلال آبادی، ارادتمند همه شما دوستان و یاران همراه. انشالله با ما همراه باشید و شنونده برنامه های پرنشاط رادیو سبا. با نزدیک شدن به ساعت 6:10 بامداد، قند پارسی رو به مدت 20 دقیقه به اتفاق هم میشنویم. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، وقتتون به خیر و روزگارتون به روشنی و برکت بگذره انشالله. سپاسگزاریم که قند پارسی رو میشنوید. در ابتدای این برنامه غزلی از شادروان استاد محمد قهرمان بشنوید. رخ تو پیش نظر داشتیم و دم نزدیم، صفای خاطر آینه را به هم نزدیم. به دوش بی خودی از کوچه ات گذر کردیم، به پای خیش در این بوستان قدم نزدیم. در این بساط گرت نقش خوش نشست بخند، که ما ز طالع بد غیر نقش کم نزدیم. کدام روز در این شعله زار همچو شرار ز بی وجودی خود خنده بر عدم نزدیم. به اعتقاد چو از بت پرست کم بودیم، چه جای سنگ که گل نیز بر صنم نزدیم. بیان شوق اگر از قلم نمی آمد، به دست آه چرا نام ای رقم نزدیم. قلم ز شکوه ترازی به شکر گرداندیم، به لوح خاطر احباب نقش غم نزدیم. اگرچه دخل کم ما وفا نکرد به خرج، زدیم مهر به لب دم ز بیش و کم نزدیم. خاطر شریفتون اگر باشه، ماجرای تفریح و سرگرمی اهالی تهران قدیم رو خدمتون عرض می‌کردیم. در ادامش عرض می‌کنم که یکی دیگه از سرگرمی‌های اهالی تهران و اهالی دارالخلافه بازی الک دولک بود که هم بچه‌ها و هم بزرگسالان رو به خودش مشغول می‌کرد. الک دولک بازی اینجوری شروع می‌شد که با قرعه کشی یه نفر چوب زخیم و کلوفتی رو به دستش می گرفت و چوب کوتاهی رو روی دوتا آجر یا سنگ قرار می داد و با ضربه اون چوب کلوفت چوب کوچیک رو به هوا پرتاب می کرد. بقیه بازیکن ها اگه چوب کوتاه رو می گرفتن برنده می شدن و می اومدن جای بازیکن اولی رو می گرفتن. این ماجرا و این دور همینطوری ادامه داشت. الک دولک بازی انقدر در تهران رواج داشت که جوونا دست از کار میکشیدن تا برن الک دولک بازی بکنن. عده‌ای هم بیکار و علاف وای میسادن تماشا کردن. خب همین ماجرا باعث شد که وزیر نظمیه مظفرالدین شاه قاجار این بازی رو در تهران ممنوع بکنه و دستور داد که هر کی تخلف بکنه و دست از بازی بر نداره میفرستنش به معدن زغالسنگ اطراف تهران که حالش جا بیاد. خب این قانون مشکل رو حل نکرد، فقط دو ماه دوام آورد و باز هم جوانان بیکار سرگرم الک دلک بازی شدن. یکی دیگه از تفریحات تهرانیان قدیم ترنابازی بود. در دوران پهلوی اول خب تقریبا وجود داشت. ترنابازی محبوب تر بود از بازی های دیگه، گسترده تر بود، به خاطر اینکه امکان این رو فراهم میکرد که خیلی ها بازی بکنن و هر جایی هم میشد بازی کرد. به همین دلیل بخشی از وقت مردان و پسر بچه ها در روزهای تعطیل به ترنابازی میگذشت. در ماه مبارک رمضان و شبهای بلند زمستون خب طبیعتاً این بازی دست جمعی طرفدارای بیشتری پیدا میکرد. مقر ترنابازی بیشتر تو قهوه خانه های تهران بود که گاهی هم بر اثر طولانی شدن این بازی تا نیمه شب در قهوه خونه ها باز بود. حالا ترنابازی چیه؟ شاید خیلی از عرض میکنم که سن و سالدارهایی که بزرگترهایی که قند پارسی رو میشنون کاملا آشنا باشن و حتی برخی از جوانها. چرا؟ به دلیل اینکه هنوز هم به ویژه در ماه مبارک رمضان از جمله سرگرمیهایی که به یاد گذشته و برای آشنایی نسل امروز با بازیهای گذشته برگزار میشه همین ترنابازیه. به هر حال بازی اینجوری بود که دو نفر داوطلب به عنوان اوستا انتخاب می شدن و بعد یارگیری می کردن. بعد با زغال یا گچ یه مربع بزرگ رو روی زمین ترسیم می کردن و به تعداد بازیکنها کمربند توش می زاشتن. اونایی که داخل مربع بودن وظیفه‌شون حفاظت از کمربندا بود. از خودشون هم در ضمن باید محافظت می کردن تا افراد گروه رقیب اونا رو از مربع بیرون نکشن. در مواردی که یکی از دو گروه موفق می شد که کسی رو به داخل یا خارج مربع بکشه، جای دسته ها با هم عوض می شد و بازی دوباره ادامه پیدا می کرد. اما اگه اونایی که بیرون مربع وایساده بودن موفق می شدن که کمربندی رو از داخل مربع بردارن، با کمربند برداشته شده افراد داخل مربع رو می زدن. حالا من نمیدونم این مثلا چه بازی بوده با این خشونت و زدن اینا. حالا به هر حال هرچی تعداد کمربندای برداشته شده از توی مربع بیشتر می شد، خب طبیعیه دیگه، میزان ضربات وارده به افراد داخل اون مربع بیشتر می شد و این وضع انقدر ادامه پیدا می کرد تا یکی از افراد داخل مربع موفق بشه بیرونی ها رو بزنه. ترنابازی بیشتر بین داشمشتی ها و لوتی ها و اینها رواج داشت و در اکثر موارد هم برای برد و باخت حکم‌ها و شرایط دشواری تعیین می‌کردند. میگن که تهرانیای قدیم بعد از این که طیاره رو توی آسمون مشاهده کردن، یعنی هواپیما، شروع کردن به ساخت بادبادک برای اینکه رقیبی بشه برای طیاره فرنگی. حالا این نقل دیگه. اما چیزی بیشتر از بادبادک‌های دنباله دار عرض می‌شود که با یه گوشواره و دو گوشواره و فرفره‌دار و دمطاووسی و فانوسی و اینا بیشتر از این نتونستن به آسمون بفرستن. این اختراع سرگرمی اهالی تهران شد. بادبادک هوا کردن در زمره سرگرمی‌هایی در اومده بود که نه تنها بچه‌ها بلکه بزرگترها رو هم به خودش مشغول کرده بود. دیگه به جایی رسیده بود که جنبه چشم و همچشمی هم پیدا کرد و رقابت و نمیدونم شرط بندی و اینها سرش انجام میشد. بادبادک بازی از اوایل فصل بهار شروع میشد تا اواخر پاییز هم ادامه داشت. جوونا در حوزه شکل و شمایل و قد و اندازه و عرض میکنم که رنگ بادبادک ها با هم رقابت میکردن. عصرا میومدن بادبادک هاشون رو به هوا میفرستادن و اتفاقا هم نمایش بادبادک ها در آسمان تهران از دیدنی ترین مناظری بود که شبا پایتخت نشین ها شاهدش بودن، چرا که آسمان تاریک نورانی میشد، فانوس بهش میبستن دیگه. به جایی رسید که مردم در اون زمان شام و سماور و بساط چای قلیون خودشون رو میبردن پشت بوم و آسمون رو تماشا میکردن و خیلی هم از خودشون سپاسگزار بودن که به جای تیاره یه همچین چیز قشنگی اختراع کردن. از تیاره قشنگ تره. عرض میشود که دیگه حالا این که بادبادک کی بالاتر رفته یا کدوم یکیشون بیشتر تو آسمون مونده و سالم اومده زمین و اینها، ایناش دیگه شرایط خاصی داشت. شیرین ترین حالتش جنگ بادبادک ها با همدیگه بود که بازنده و برنده رو معلوم میکرد و کسی که بازنده میشد تماشاچی ها یا اهل خانه خودش رو و اهل خانه رقیب رو دعوت میکرد به میوه و شیرینی و به هر حال همین برد و باختا بود که دو طرف رو وادار میکرد که بادبادک های بهتر و محکمتری بسازن. میرسیم به یکی دیگه از تفریحات اهالی دارالخلافه که خب باز ویژه مردها بود. مجالس نقالی و سخنوری. محل ثابت نقالی خب تو قهوه خانه بود. قهوه خونه هایی که توش مراسم نقالی برگزار میشد با بقیه قهوه خانه ها از لحاظ معماری متفاوت بودن. باید یه نشیمنی بالاتر از سکو دور تا دور قهوه خونه عرض می شود که بالا می اومد تا تماشاچی ها و مشتری ها روی نمد بشینن و قهوه چی هم بتونه راحت تر ازشون پذیرایی بکنه. بعضی ها به اشتباه فکر می کردن که مرشد باید داستانی رو برای مردم نقل بکنه و سرشون رو گرم بکنه، اما در واقع نقالی برای خودش آداب و رسوم خاصی داشت و بیشتر نوعی محفل درس و انتقال اطلاعات بود. اکثر نقال‌ها به درجه‌ای از مرشدی رسیده بودند که داستان‌های عبرت‌آموز شاهنامه مثل سهراب‌کشی، زال و رودابه، بیژن و منیژه، افراسیاب و کیخسرو و بقیه داستان‌های شاهنامه رو نقل می‌کردند. این درجه خاصی می‌خواست که بتونن این داستان‌ها رو نقل بکنن. و در ضمنش پند و اندرز هم میدادن دیگه، برداشت ها و دریافت های اخلاقی خودشون از این داستان ها رو برای تماشاچی ها میگفتند. در مواقع خاص مثل ایام محرم و مثل مثلا ایام ضربت خوردن و شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم نقال ها و مرشد ها پرده خوانی هایی که میکردن مربوط به وقایع کربلا، داستان زندگی بزرگان دین و ماجرای ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که از قضا خیلی هم با استقبال مخاطبان و تماشاچیان مواجه می شد. این رو هم بگیم که عده‌ای از افرادی که در زمینه‌های مختلف نقالی و هنرهای نمایشی تخصص‌های ویژه‌ای داشتن، بساطشون رو در اماکن معروف و زیارتگاه‌ها پهن می‌کردند و اونجا نقالی می‌کردند. مسئله‌گو هم بهشون می‌گفتن. مسئله‌گوها اکثرا دو نفر بودن، یکیشون مرشد، یکیشون هم بچه مرشد بود. وقتی مردم دور این دو نفر حلقه می زدن، مرشد از بچه مرشد احکام می پرسید و از بچه مرشد می خواست که به این مسئله ها جواب بده. نکته مهم در این نوع نقالی یا معرکه گیری دانش مسئله گو بود که می بایست مطابق سلیقه های مختلف و متنوع و البته با توجه به حال و هوای جمع سوالاتش رو مطرح بکنه. البته غیر از مسئله گویی و احکام و اینها، گاهی این معرکه‌گیرا نقش منتقدان اجتماعی را بازی می‌کردند و از دردهایی که بر دل مردم سنگینی می‌کرد و مشکلات اجتماعی که داشتند صحبت می‌کردند. از معروف‌ترین مسئله گوهای تهران قدیم شخصی بود به نام مرشد مرحب با هی جیمی و عرض کنم که از نقالان معروف تهران میتونیم به مرشد ولی الله ترابی خدا رحمتش بکنه اشاره بکنیم، یا مرشد موسوی، و عرض میشود خدمت شما که هنوز هم نقالی و پردخانی در تهران و در کل ایران بلکه هواخواهان و طرفدارانی داره و متخصصانی جشنواره‌هایی برگزار میشه و خدمتتون عرض کنم که در همین یکی دو ماه گذشته هم یک جشنواره نقالی و پردخانی به اسم نقالان علوی در تهران برگزار شد. به هر حال این هم یکی دیگه از سرگرمی‌ها و عرض می‌شود که پر کردن اوقات فراغت بود برای مردم تهران. یکی دیگه از انواع نقالی و پردخانی تماشای پرده قیامت بود که مردم خیلی بهش توجه نشون میدادن. پرده قیامت یه پرده نقاشی شده بزرگی بود که تو مکانهای مخصوصی قرار میگرفت که دوزخ رو به نمایش میگذاشت، جهنم رو با شعله های آتیش که در کنار اون هم انواع و اقسام جانوران ترسناک نقاشی شده بود و دیده میشد. و متصدی پرده قیامت، نقال و پردخان پرده قیامت با یه چوب بلند شروع میکرد به توصیف داستانها و عرض میشود ماجراهای اون طرحهایی که در پرده قیامت نقش بسته بود. خب فرصتمون در این برنامه هم به پایان رسید. انشالله ادامه این بحث رو در جلسه آینده و برنامه آینده تقدیم حضورتون خواهم کرد. برقرار باشید. خدا نگهدار.